بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه دعای اولی که در صحیفه سجادیه هست به این جملات رسیدیم. مضمون این جملات اینه که اگر خدای متعال حمد خودش رو از مردم حبس میکرد و مردم در استفاده از نعمتهای الهی ستایش و شکر خدا را به جان نمی آوردن، رتبه آنها تنزل در حد حیوانات می کرد. لذا یکی از لطفهای خداوند به ما همینه که به ما آگاهی داده که در مقابل استفاده از نعمتهای او حمد او رو به جا بیاریم، شکر او رو به جا بیاریم و به واسطه این حمد و شکر خودمون رو از رتبه حیوانات میاریم بالاتر، تو رتبه انسانیت قرار میدیم. این اجمال این جملاته که خدمتون این عبارت رو برای کسب نورانیتش میخونم و با حضور ذهنی که داری ترجمشم عرض میکنم. والحمد لله الذی، حمد مال اون خداییست، حقیقتا لائق پروردگاریست که لو حبس عن عبادهی معرفت حمدهی، اگر حبس میکرد از مردم، از بندگان خودش، شناخت حمد خودش رو، یعنی اجازه نمیداد که بدانن حمد خدا رو باید بکنن، علاما ابلاهم من مننه المتتابعه، با توجه به اینکه مرتب به مردم نعمتهای پی در پی خودش رو بر اونها افزوده و داده و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، شامل کرده بر مردم از انواع نعمتهای علنی و واضح خودش رو. اگر با توجه به این سبوغ نعمت، اونم نعمتهای پی در پی و علنی، خداوند شناخت حمد خودش رو از ما حبس میکرد، لتصرفو فی مننهی فلم یحمدوه، مردم تصرف میکردن در نعمتهای خدا، استفاده میکردن، به کار میبردن، اما حمد او رو به جا نمی آوردن. و توسعو فی رزقهی فلم یشکروه، توسعه می دادن در رزق خدا، مرتب رزقشو وسیع تر استفاده می کردن، اما شکر خدا رو به جا نمی آوردن. ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، اگر این چنین می شد که از یه طرف استفاده می کردن مردم از نعمتها، اما در مقابل هیچ حمد خدا و شکر او رو به جا نمی آوردن، از رتبه انسانیت تنزل می کردن و به حد چهار پایان وارد می شدن. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، مردم آنگونه می شدن که خداوند در آیات محکم خودش توصیف آنها رو کرده، فرموده ان هم الا کل انعام بل هم اول سبیلا، اینها هیچ رتبه ای جز رتبه چهار پایان رو ندارن، بلکه پایین‌تر و پست‌تر یا گمراه‌تر از آنها هستند. این جملات امام علیه السلامه که زوایای گوناگونی رو در این جملات میشه بهش توجه بکنیم. بنده اول 6 نکته رو در توضیح فرمایش امام میخوام عرض بکنم، بعد 20 مطلب رو پیرامون بحث شکر، فواید شکر، ارزش شکر، آثار شکر خدمتون دارم، و در آخر بحثمون هم 7 راهکار عملی برای تشکر کردن. این سیر بحث ماست در 3 مجموعه. اما بحث اولمون که 6 نکته هست، مرتب شنیده اید نکته اول، میگوین امتیاز انسان بر حیوانات به داشتن عقل. میخوام عرض بکنم اتفاقا این نیست. امتیاز انسان بر حیوانات به داشتن تعقل، نه به داشتن عقل. داشتن عقل این سرمایه خدادادیه، یعنی وقتی خدا ما رو خلقمون کرد یه عقلی در وجود ما گذاشت. این امتیاز من نشد، این امتیاز کار خداست. باید باریکلشو به خدا بگم نه به خودم. او میتونست به من عقل نده، منو مثل حیوانات خلق بکنه. حالا تو وجود من عقلی گذاشت، فتبارک الله و احسن الخالقین، به خدا گفته میشه نه به من. من که کاری نکردم برای داشتن عقل. پس داشتن عقل امتیاز من نیست، این امتیاز عمل پروردگاره. یعنی از اعمالی که خداوند انجام داده میگیم چه کرد؟ میگیم یه حیوانی خلق کرد، یه انسانی خلق کرد، به انسان عقل داد. این عمل خداونده که یه امتیاز این طرفش داره، اون طرف تو خلقت حیوان امتیاز تو عمل خداوند نیست. ظاهرن یه اشتباهی شده، چون مکررم مینام تو کتاب ها، تو سخنرانی ها، تو کتاب هم که حالا در اختیار تو چاپ شده دیگه، مکرر اینا تو مباحث دینی میگن که امتیاز انسان به داشتن عقله. نه، امتیاز انسان به تعقل، داشتن تعقل. یعنی بعد از که عقل خدا تو وجود من گذاشت، اگر من عقلو به کار انداختم امتیاز بر حیوان پیدا میکنم. این دیگه حالا مربوط به منه، به کارگیری عقل این کار منه که با اختیار و اراده خودم تصمیم میگیرم عقلو به کار میاندازم. حالا اگر عقلی که خدا بهم داده به کار نینداختم و استفاده نکردم، همون نکته ایست که قرآنم میگه رتبه من رتبه حیوان و پستر از حیوانه. یعنی عقل هست اما امتیاز نیست. پس اینکه بعض آقای میگن داشتن عقل امتیاز انسانه کو؟ الان بسیاری از انسان ها این طورن دیگه، عقلو دارن، دیوانه که نیست. اما قرآن میفرماد انسانی که، این آیه 179 اعراف، حالا یه نمونش خدمتون میگم، یا آیه 12 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، باز میتونم به آیه 10 سوره ملک، یه آیاتو حالا خودتون ملاحظه کنید، اینا رو دارم نمونه عرض میکنم. اگه کسی یه دور تو قرآن بزنه، هم از قرآن میتونه آیه قرآن زیاد استفاده کنه و هم بحث علمیه. مشهور میگوین داشتن عقل تو وجود انسان، انسان رو ممتاز میکنه نسبت به حیوانات. و بنده عرض میکنم نه، داشتن عقل انسان رو برتری نمیده، اتفاقا مسئولیتش رو بیشتر میکنه. وقتی من برتر بر حیوانم که از این عقل استفاده کنم، بهش میگیم تعقل نه عقل. تعقل یعنی بکارگیری، اعمال، اعمال عقل. دلیل ما اینه که منها میکنیم، میگیم یک کسی عقل دارد اما تعقل نمیکنه، از عقلش هیچ استفاده نمیکنه. ببینید آیا چنین انسان امتیاز داره یا نداره؟ خب اگه حرف مشهور از بزرگان صحیح باشه، صرف اینکه یک انسان عقل داره باید ممتاز باشه دیگه، برتر نسبت به حیوانات باشه، در حالی که نیست. من آیه 179 اعراف حالا یک اشاره میکنم. اولش هست ولقد ذرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس. از اینجا دقت کنید، لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا عقل دارن اما تعقل نمی کنن. پس خدای متعال تو وقتی که میخواست انسان رو بیافرینه کم نگذاش. لهم قلوبون، قلب دارن اینها. این قلب اینجا معنی عقله، یعنی قوه تفکر رو دارن. خدا مشکل درست نکرده، مشکل مال اینه لا یفقهون بها، به واسه این عقلش فکر نمی کنه، تعقل نمی کنه. لهم اعیون لا یبصرون بها. اعیون داره، عین، بصیرت، وسیله فهم، وسیله دیدن که حق از باطل تشخیص بده، میتونه ببینه، عمدن نگاه نمی کنه. لهم آذان لا یسمعون بها. گوش دل دارن، یعنی وقتی سخن حق رو میگی به راحتی میتونه بشنوه و بفهمه، عمدن گوش نمیده، لا یسمعون بها. اینو قرآن میفرماد اولئک کالانعام، بل هم اول، اولئک هم الغافلون. مشهور میگن داشتن عقل امتیاز انسانه، قرآن این رو رد میکنه. این یه نکته جدیدیست، این رو بهش توجه کنید که داشتن عقل کافی نیست. قرآن میگه عقل ما دادیم، ما که کم نگذاشتیم تو خلقت انسان. انسان وقتی به رتبه حیوان یا پستر از حیوان میاد که تعقل نمی کنه، نه اینکه بگیم عقل نداره. عقل خدا بهش داد، استفاده نمی کنه. این یه نکته ایست که زیادم میبینم من مرتب تو این بحثای کتاب هم که میبینم. خب بزرگان اینا رو نوشتن، نمیخوام اسم ببریم، اصل مطلب رو داریم بررسی میکنیم، شخصیت ها محترمن، اما قرآن این رو نداره که امتیاز انسان به داشتن عقله، امتیاز انسان به داشتن تعقله. و الا منها میکنیم، میگیم انسان عقل داره و تعقل نکنه، طبق نظر مشهور باید برتر از حیوانات باشه. قرآن رد میکنه، میگه انسانی که عقل داره و تعقل نمیکنه پستر از حیوانه. و آیه 12 سوره پیامبر هم اینه، میگه کسانی که کافرن، اینها مثل چهار پایان حرکت میکنن و میخورند و میچرند. بعدم میگه و نارو مثول لهم. خب کسی که کافره که نمیشه بگیم عقل نداره، که دیوانه که نیست. کافر یعنی عقل داره، از عقلش استفاده نکرده. آیات دیگه هم حالا من باز به ذهنم رسید، آیه 22 و 55 سوره اعراف باز همینطور. حالا آیات ما خیلی داریم در قرآن، اشاره اگه بخوام بکنم هر کدوم وقتمون خیلی میگیره. و آیه 10 سوره ملک میفرماد و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ببینید مشکل مال خودش، نه مال خلقت. تو خلقت خدا کم نگذاش، عقل رو بهش داد، اما چی جهنمیش کرد که داره اظهار پشیمانی میکنه؟ میگه لو کنا نسمع او نعقل، اگه من عقلمو به کار انداخته بودم یا شنیده بودم سخنان انبیا را، من جز اصحاب جهنم نبودم. ما کنا فی اصحاب السعیر. پس مشکل تو نداشتن عقل نیست، تو به کار نگیری عقله. باز آیات دیگه که میگه که بدترین جنبنده، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ خب یه جا میگه دستم البکم الذین لا یعقلون، یه جا هم میگه که الذین کفروا فهم لا یؤمنون. دو تا آیه داریم، اولش این همه میگه شر الدواب عند الله، میگه اون کسیست که سم و بکمه، گوششو بسته است نمیذاره حقو بشنوه، از زبانش هم اعتراف به حق نمی کن، با اینکه فهمید حق چیه، دین حقو فهمید، پیغمبر رو شناخت، اما اعتراف نمی کنه، نمیگه این رسول خداست، نمیگه قرآن کتاب آسمانی. وقت دنبالش میگه الذین لا یعقلون، اینه که تعقل نمی کنه، نمیگه عقل نداره، عقل داره، تعقل نمی کنه، لا یعقلونه، نمیگه لا یکون لهم العقل، اینه که نگفت که. این نکته اوله که خواستم این اشتباهی که تو خیلی کتابهای معارف هم وارد شده و هی میگن امتیاز انسان به داشتن عقله، نه، این مثل این که بگیم این بچه با بچه دیگه امتیازش به داشتن پوله، مثلا این پول داره اون پول نداره، نه، این که پول داره اون نداره این امتیاز پدرشه، پدر به این پول داده به اون پول نداده، امتیاز بچه تو اینه، میگه این کار کرد اون کار نکرد، اون وقت که هر دو پول دارن یک کدوم کار میکنن سود بیشتری داره، اون یکی کار نمیکنه، اینو بگید، بگید بله این امتیاز بچه به اینه که این کار کرد اون کار نکرد. اما وقتی یکی پول داره یکی نداره، هیچ کدوم هم تو تحصیل پول نقش نداشتن، هر دوشون پول نداشتن، پدر به یکی پول داد به یکی نداد، خب اینجا نگید امتیاز این بچه بر اون اینه، نه، امتیاز عمل پدر اینجا، خدای متعال به یه انسانی عقل نمیده به یکی میده. خیلی خوب، اینجا بگید امتیاز عمل پروردگار تو اینه، یا به طور کلی میگه به انسان عقل داد به حیوانات نداد. این که میگم کلی کاری به مورد جزئی نداریم، که حالا تو انسان هم ممکن تو هزارتا یکی دیوانه باشه. اون وقت که خدای متعال به انسان عقل داد، تبارک اللهش به خدا گفته میشه نه به ما، نمیگن باریک الله تو انسان عقل داری، این که امتیاز انسان نشد، امتیاز کار خداست. میگیم عجب خدایی داریم، چی خلق کرده، فهم گذاشته تو وجود انسان. اما وقتی که انسان عقلشو به کار انداخت، اینجا برکله به انسان گفته میشه. نکته دوم اینه که اگر انسان از عقلش استفاده نکرد، عمل او عمل حیوانه، اما رتبه او پستر از حیوانه. اینو باز بهش توجه کنیم، چون قرآن میگه بل هم ازل، ازل یعنی پستر، پایین تر. من اگر ادای حیوانات رو در آوردم، یعنی همطور که حیوان تعقل نمی کنه، عقلش رو به کار نمی اندازه، منم ادای او رو در آوردم، یعنی شدم یه انسانی که درست مثل انسانی که عقل نداره، عقل دارم اما از عقلم استفاده نکردم، خب عمل من شبیه به عمل حیوان میشه، یعنی همطور که حیوان فقط حواسش تو خوردن خوابیدنه، من انسان هم حواسم میره تو خوردن خوابیدن. حیوان حواسش تو اینه که اگه شکمش درد کرد بره یه داروی چیزی پیدا کنه بخورم، من انسانم هر وقت مریض شدم میرم فکر این که برم پیش پزشکی، یا گاهی خودم پزشکم، بالاخره یه اطلاعات پزشکی دارم. حیوان وقتی کثیف میشه بدنش شروع میکنه دست و پاجا لیس میزنه یا میره توی آبی بالاخره، من انسانم ادای او رو در میارم، هر وقت بدنم کثیف شد میرم حمام، یه مقدار فقط اسبابش مدرنیته فهم میکنه با کار حیوان، و خیال میکنیم این ترجیح من بر حیوان به اینه که حیوان حمام درست نمیکنه من درست میکنم. نه، این نیست. هر شود که این همه ادای حیوان دارم در میارم، تا اینجاش که کار جسمی دارم میکنم کار حیوانه و حیوانم برای خودش، مثلا ازدواج داره حیوان، حالا ازدواج حیوانات سبکای خودشونو داره، من انسانم ادای او رو در میارم، یعنی تو موقعیت ازدواج قرار میگم تو فکر ازدواج، حیوان تو فکر تهیه خونه هست، حالا کلاغه میردون یه جای خاصی رو پیدا میکنه رو درخت ها، ما اومدیم یه خونه ای ساختیم، سبکش یه مقدار فرق کرده، مثل این که همین فریبمون داده، خیال میکنیم چون ما میایم ساختمان اینطوری به این سبک میسازیم ما برتر از کلاغیم. ده این نشد، این که اگه اون حیوانم عقل داشت اونم بلد بود از این کارها بکنه، ما اومدیم از عقلمون استفاده برای جسممون کردیم و اینا دین رد نمی کنه. اینا دقت کنید همه اینا درسته، ولیکن هدف عقل این نبود، به طوری که اگه خدا عقل به انسان نمیداد انسان شوری زندگی میکرد، شبیه میمون بود. میمون چیکار میکنه؟ اگه انسان عقل نداشت مثل یه میمون زندگی میکرد، تو بیابونه بالاخره یه جایی یه چی پیدا میکرد میخورد، گاهی حمله میکرد یه موجودی رو میزد میکشت و میخوردش، گاهی زد و خورد، گاهی فرار میکرد، همچه دیگه، خوردن و خوابیدن و نوشیدن و نمیدونم ازدواج و همچه، بدنش هم کسی میشه یه جوری بلاخره خودشو تمیز میکنه، گاهی هم مریض میشه یه جوری خودشو معالجه میکنه، بلاخره نفس او بدون داشتن عقل راهنماییش میکنه نفسش که برای نیاز جسم چه بکن. اگه انسان عقل نداشت دقیقا کار یه حیوان انجام میداد، حالا با فطرتی که خدا تو وجود انسان میگذاره، بالاخره تو فطرت حیوانات دیدید دیگه، مثلا یه زنبور دیدید خونه خاصی میسازه که عقل انسانم مبهوت میمونه، اما بالاخره این عقل نداره، این حیوان تو فطرتش گذاشته شده، دلیلش هم اینه که تکامل نداره، هر زنبوری که خلق میشه تو خلقتش اینو نهادینه کردن که اینطوری خونه بسازه، ولی خانه این که میسازه بشر با تمام صنعتش هم نمیتونه بسلیشه بسازه، این هم هست، اما آخرش تو فطرتشه، زنبور عقل نداره نفس داره و همچنین مورچه و حیوانات دیگه. عرضم اینه اگر یک انسان با داشتن عقل که خدا بهش داده از عقلش استفاده نکرد، که الان بیش از نیمه از مردم دنیا الان دارن همین کارا میکنند، این که دارم میگم مصداق خیلی داره، اگه بگم دو سوم مردم دنیا الان این چنینن خیلی بدشونم میاد، اما خب باید بگیم این رو اعتراف کنیم، تو شهر خودمون تو کشور خودمون زیاد هستن آدم اینطوری که شبانه روزشون رو فقط صرف دنیاشون میکنن و به هیچ وجه دین و زیر بارش نمیره، میگه مثلا قبول نداره، یا اگرم قبول داره تو حاشیه زندگیش، حالا اونایی که قبول ندارن رو میخوام بگم که صاحب میگه من کافرم، نه خدایی قبول دارم نه دینی نه هیچ. اگر کسی با داشتن عقل تعقل نکرد، ما دو تا جمله روش قضاوت میکنیم، یک میگیم عمل او عمل حیوانه، چون حیوانم عقل نداره دیگه اونم همین کارو میکنه، دو رتبه انسان پستر از حیوانه. خوب دقت کنید، اشتراک تو عمله نه تو رتبه، رتبه یعنی منزلت، جایگاه، جایگاه انسان جایگاه حیوان نشد، پستر از حیوانه. چرا پستر؟ دلیلش خیلی روشنه، چون حیوان مقتضی تعقل نداشت، مقتضی تعقل چیه؟ داشتن عقله، باید عقلی می داشت تا عقلشو به کار بیاندازه، اصلا همچی اقتضایی تو وجودش گذاشته نشده، انسان مقتضی عقل رو داشت، یعنی مقتضی تعقل رو می توانست تعقل بکنه، عمدن نکرد. حیوانی که سرمایه عقل نداره با انسانی که سرمایه داره، اینا رو نباید کنار هم بگذاریم، میگیم رتبشون یکیه. عملشون عمل مشترکیست، یعنی حیوان داره کار جسمی میکنه، این انسان هم داره کار جسمی میکنه، اما رتبشون با هم فرق میکنه. به عبارت دیگر حیوان چیزی رو در وجود خودش تعطیل نکرد، انسان عقلی رو در وجود خودش تعطیل کرده. تعطیل کردن عقل این رتبه رو نمیاره پایین تر؟ اینه دیگه، خیلی ساده دارم عرض میکنم که دیگه هیچ کس نتونه، اونایی هم که دین ندارن نمیتونن صحبت ما رو الان رد بکنن. پس تعجب نکنید قرآن یه جا میگه شر دواب، خیلی توهین آمیزه سا، نمیگه بدترین انسان، میگه بدترین جنبنده، یعنی انسان و حیوان و همه رو قاطی میکنه یه مجموعهش کرده، میگه تو این مجموعه که می جنبن ان شر دواب، تو این جنبندگان که می جنبن بدترینشون کیه؟ بعد هم میگه عند الله، نمیگه عندکم، چون ممکنه شما قضاوتون چیز دیگه باشه و گاهی قضاوت انسان مطابق با حقیقت نیست. لذا میگه قاضی خداست، کاری با شما ندارم، شما ممکنه چند جور جواب بدید. خبرنگار را میفته میگه بدترین جنبنده کیه؟ این میگه فلانی، اون میگه اون. نه، از خدا سوال کن بدترین جنبنده کیه؟ دو تا آیه عین همه، اولش منتها ادامش با هم فرق میکنه. یه بار میگه بدترین جنبنده اونه که کره و لاله، یعنی نسبت به حق عمدن حق رو نمیشنوه، عمدن حق رو اعتراف نمیکنه، بعد از که فهمید معجزه رو میبینه، دلیلا رو میبینه، اعتراف نمیکنه و در نتیجه قرآن میگه تعقل نمیکنه، نمیگه عقل نداره، داره، تعقل نمیکنه. یه جا دیگه میگه شر دواب نزد خدا الذین کفروا فهم لا یؤمنون، اونایی هن که کافرن و ایمان نمیارن. شما این دو تا آیه رو بگذارید کنارم چی میفهمید؟ تو معادلات ریاضی هم همینه دیگه، میگن اگر دو تا عدد عین همه، عدد دوم معادل اون عدد مجهوله. شر الدواب عند الله تو دو تا آیه مشترکه، اما قسمت دوم آیه دو چیزه. وقتی دو چیزه میفهمید دو چیز از نظر مفهومی دو چیزه، اما از نظر مصداقی یه انسانه، باید یکی باشه، همین هم هست. یعنی اون آدمی که تعقل نمی کند همون آدمی است که کافر است و ایمان نمیاره. مفهوم گیری میکنید، اون کسی که تعقل میکند ایمان میاره. خیلی حرف بزرگیه، یعنی بیش از نیمه از مردم دنیا که الان دین ندارن، این که میگم دین یعنی تشیع منظورم است، دین حقیقی منظورمه، حالا نگید دین مسیحیت اینا رو ما دین نمیدونیم، چون اونا هم باز تعقل نکردن. اگه عقلشو به کار بیاندازن میفهمه که ست خدا نداریم، میفهمه دوتا خدا نیست، باید مسلمان بشه. تو اسلام هم میگه عقلشو به کار بیاندازه، باز میفهمه دوازده امام ها، اونایی که قبول ندارن باز اینا عقلشو به کار نینداخته. یعنی دینی که میگیم اینه، فرمود قرآن میگه که اگه عقلتو به کار بیاندازی دیندار میشی، دین حقیقی پیدا میکنی، عقل به کار نینداختی نه. و اگر کسی عقلشو به کار نینداخت، ادای حیوانو دارد میاره تو عمل، اما رتبه او پستر از حیوانه، به دلیل اینکه با داشتن عقل دارد عقلشو محکوم میکنه، لگدمال میکنه، به عقلش میگه هیچی نگون، نمیخوام استفاده کنه. درست مثل دو تا بچه‌ای که یک کدوم پول داره یک کدوم نداره، اون که دارد هم کار نمیکنه. خب وقتی کار نکرد از نظر عملی مثل اون کسی که پول نداره، هیچ کدوم سود نکردن، درسته عملشون مثل همه، هر دو نشستن، اما رتبه اینا یکسان نیست. نکته سوم، مقتضی حکم عقل تشکر و حمد و ثنای منعمه. یکی از احکام عقل اینه، اینو دارم عرض کنم که کم کم وارد بحث بشه. یکی از دستورات عقل به ما اینه، میگه ای انسان، کسی که بهت نعمت داد ستایش او رو بکن و از او تشکر بکن. حالا اگر من عقل نداشتم، دیوانه بودم و ستایش نکردم، میشینم میخورم سر سفره خدا، از رزقش میخورم، اما هیچی هم نمیگه، خیلی خوب، اونجا از من چیزی نخواستم، چون نمیفهمم، فقط نفسم رو میفهمم، تشنه میشم آب میخورم، یه الحمدلله نمیگه، گرسنه میشم میرم یه چی پیدا میکنم غذای میخور، ستایش خدا رو نمیکنم چون عقل ندارم. اما اون وقت که عقل دارم، عقل چی میگه؟ عقل میگوید از منعم خودت تشکر بکن و ستایشم بکن. ستایش یعنی او رو توصیف به کمال بکن، بگو تو موجود کاملی هستی که به من لطف کردی. اینم بحث سوم که به همین اندازه اکتفا میکنم. نکته چهارم، خدای متعال هیچ نیاز به ستایش و تشکر ما نداره. تو مخلوقین چرا؟ یه کسی به من لطفی میکنه، من ازش تشکر میکنم، این تشکر من یه سودی برای او داره، اثر داره، تو وجود او تأثیر میگذاره. چرا؟ چون احساس کمال میکنه، احساس میکنه که پیش منم شخصیت داره، علاوه که خودش یه موجود کاملیه، منم او رو کاملش میدانم، لذا وقتی میاد پیش من خودشو میگیره و مواظب یخ رتبش پایین نیاد، نقص بهش وارد نشه، کاری نکنه که من تحقیرش بکنم. ایناست. خب این نکته مهمیه. تو مخلوقین وقتی از یک دیگه تشکر میکنیم اثر داره. اما راجع به خدای متعال، وقتی از خدای خودم تشکر میکنم هیچ اثری برای خدا نداره، چون او غنیه. غنی یعنی محتاج به هیچی نیست. هرچی تو ذهنتونم تصور میکنید، ولو به عنوان تصور، فرضیه، آیا میشه خدا نیاز داشته باشه بگه الحمدلله که من میگم؟ نه، نیاز نداره. او چه نیازی داره؟ و آیا اگر الحمدلله نگفتم ضرری به او وارد کردم؟ باز نه. این بحث چهارم هم دقت کنیم، بحث مهمیست. پس نتیجه تشکر وقتی به خدا بر نمیگرده، به کی بر میگرده؟ این همه الزام میکنه، عقل میگه باید تشکر بکنی، پس سودش کجا میره؟ چه اثری داره؟ میگیم تمام اثر این تشکر به خود انسان بر میگرده، که حداقل دو تا اثر رو میتونیم پیدا بکنیم. وقتی من تشکر از خدای خود میکنم، یه اثرش اینه که من میشم یه موجود کامل، یعنی نقص از این جهت ندارم که نعمت بهم داده شد، عقل گفت تشکر بکن، من به عقلم گم هیچی نگو نمیخوام تشکر بکنم، از این جهت من ناقص نیستم بلکه کاملم، عقل گفت تشکر کن، منم گفتم چشم، تشکر میکنم. کسی که به حکم عقل عمل میکنه، چون عقل گفت از منعم خودت تشکر بکن، منعم مثل یه ترازو میمونه، دا این که دست هم چی میکنم، خب ترازو بیاد تو ذهنتون که باید در ردیف هم باشه، او وقتی یک لطفی در حق شما میکنه، اون رتبهش میاد پایین، یعنی رتبه سنگینی پیدا میکنه، رتبه من سبک میشه، میره بالا، میگه تو هم حالا تشکر بکن تا تو هم رتبت سنگین بشه، والا مشکل داری، کمبود داری. این عقل اینو میگه. اولین سود اینه که من میشم یه موجود کامل، نه کامل مطلق، کامل از همین یه جهت که عقل گفت تشکر بکن، منم التزام عملی داشتم، عملا تشکر کردم. فایده دوم تشکر اون بحث لذیدن نکمه، لئن شکرتم لذیدن نکمه، یعنی حالی که تشکر میکنم بدانم که نعمتم افزوده خواهد شد. اینم فایده دومش. خب اینم بحث چهارم ما. و اما بحث پنجم. این بحث پنجم و ششم یه مقدار بحث دقیقیه، این دوتا نکته رو دقت کنید. عقل به ما میگه در استفاده از نعمتهای دیگران دو حالت هست. این که میگم عقل دقت کنید، بس نمیخوام بگم شرعیه، بس دینی نیست، بسیست که الان تو کل دنیا شما از سایت هم که اینا بندازید همه میپذیرند. عقل انسان میگوید هرگاه من از نعمت دیگری استفاده کردم دو حالت داره. یه حالتش اینه که استحقاق دارم، حالت دوم اینه که استحقاق نداشتم بلکه اون شخص ابتداءً به من لطف کرد. فرق حالت اول و دوم خیلی زیاده. حالت اول که استحقاق دارم معناش اینه که قبلا من یه لطفی به او کرده ام، حقی به گردن او پیدا کرده ام و عقل او را ملزم کرده که مقابله به مثل بکن، تو هم لطف بکن. اینجا من استحقاق دارم، یعنی حق دارم که مورد لطف طرف مقابل قرار بگیرم. مثل یه پدری که در حق بچهش مرتب لطف کرده، حالا بچه وقتی که میخواد لطفی رو در حق پدرش بکنه، اینجا میگید پدر استحقاق داره. چرا استحقاق داره؟ استحقاق همیشه تو سبقته. این معناش اینه که قبلن سبقته به لطف کرده، این پدر زودتر نعمتی رو به این فرزندش داده، استحقاق پیدا کرده. متقابل، حالا بچه داره جبران میکنه. این حالت اول که گاهی انسان استحقاق لطف دیگران رو داره، گاهی هم استحقاق نداره. استحقاق نداره یعنی چه؟ یعنی لطف ابتدایی است از طرف مقابل، بدون اینکه من سبقت به لطف داشته باشم. من اون کاری نکردم، یکی سمیاد یه لیوان آب به من میده، قبلا هم هیچ من حقی به گردن اون نداشتم. خیلی خوب، اینجا میشه لطف ابتدایی او. این دو حالت، عقل بین این دو حالت فرق میذاره. اونجایی که استحقاق دارم که یک کسی به من لیوان آب بده، عقل میگه لازم نیست ازش تشکر بکنه. چرا؟ چون یه حقی رو قبلا من به گردن فرزندم پیدا کرده ام. حالا وقتی او یه لیوان آب به من میده، اون داره اون جبران اون حق رو میکنه، پس اینجا نیاز به تشکر نیست. در واقع بچه است که باید از من تشکر بکنه و تشکرش همینه که اون لیوان آب رو به من میده. اما صورت دوم دقیقا حکم عقل به عکس میشه. اونجایی که منم تو نشستم بدون هیچ لطفی در حق طرف مقابل، یمنم آقای میاد لیوان آب به من تعارف میکنه، هیچ حقی هم به گردن اون نداشتم. اینجا عقل من چی میگه؟ میگه از لطف دیگران که استفاده کردی یک جبرانی بکن. حالا جبرانش به چیه؟ 7 رقم جبران داریم که اونو بعد عرض میکنم، الان کلی عرض میکنم. جبرانش اینه که حداقل یه تشکر ازش میکنم، یا اینکه منم یه لیوان آب بهش میدم. بالاخره بی جواب نگذارم، حیوان نباشم. این حیوانه که اگه مورد لطف قرار بگیره هیچ توجهی به این نکات عقلی نداره، مگر اینکه تو فطرتش باز خدا گذاشته باشه. گاهی تو فطرت حیوان، مثلا سگ، عجیبه تو فطرتش این حالت که حتی سگی که میخواد به انسان حمله بکنه و ما رو بیگانه میدونه، میگه نباید توی منطقه وارد بشیم، همون سگ اگه یه تیکه استخوان چیه فوری انداخت جلوش، به جای اینکه باش مقابله بکنه یه که استخوان نوشید بندازه جلوش، فوری نیست سعی از اون حالتش بر میگرده و احساس دین میکنه به گردن خودش. عجیب حالت سعی تو ابراز وفا، که این وفا در واقع نتیجه حیاه، حیاه انسان که از کلمه حی و زنده بودنه، یعنی یه حالت خاصی. منطقی حالت سگ میگم تو فطرتش گذاشته شده، ولی یه حیوان دیگه ممکنه این حالتو نداشته باشه. مثلا حالا به حیوانات دیگه فرض کنید، به زنبور، به مورچه، شما رو بیاد حالا یه لطفی در حقش بکنه، اون تشکر از شما نمی کنه. توی حالتش نیست. میخوام عرض بکنم منهای بحث فطرت بریم جلو. بحث فطرت رو بگذارید کنار که گاهی تو خلقت یک حیوان گذاشته شده. اما جدای از این، حیوان عقل ندارد که بگوید از منعم خودت تشکر بکن. این یه حکم عقلی است. و ما تو استفاده از نعمتهای دیگران دو گونه هستیم. گاهی استحقاق داریم، مثل بچه ایست که به ما لطف میکنه استحقاق داریم، اونجا نیاز نیست ازش تشکر بکنیم. گرچه اگه تشکر همونجا هم بکنیم بهتر از تشکر نکردنه. ولیکن قسم دوم الزام عقلیه. عقل تو قسم دوم الزام میکنه. اونجایی که استحقاق ندارم، عقل میگه دیگری به تو لطف کرد، تو الان مدیون او هستی، از زیر دین او در نمیای تا وقتی تشکر از او بکنی. قسم اول الزام نیست، اما خوب بودن هست. دلیل خوب بودنش باز هم عقل میفهمه، هم نمونش هم کار خود خدای متعاله. خود خدای متعال وقتی ما ازش تشکر میکنیم، دوره او از ما تشکر میکنه. ان الله شاکر علیم. در حالی که خداوند استحقاق داره که ما ازش تشکر بکنیم، بندگیشو بکنیم. و ما وظیفه‌مون وظیفه عبودیته. میریم بندگیشو میکنیم، حج انجام میدیم، سعی صفا مروه به جا میاریم. ما وظیفه‌مون این کارو بکنیم. اما در اینا فرمود ان الصفا والمروه من شعار الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. حالا این رفت صفا مروه انجام داد، دوباره خدا شاکره. این الزام عقلی نیست که بگیم خدا باید تشکر بکنه. باید اونجا نداریم. چرا باید نیست؟ چون خدا حق داشت و ما باید بندگیشو میکردیم. اونجایی که حقی نیست و گفتم ابتداءً وقتی مثلا پدر به بچه لطفی میکنه، این پدر اینجا را باید بگیم استحقاق داره که بچه ازش تشکر بکنه. اما حالا بچه اومد یه لطفی به این پدر کرد، آیا الزام از پدر دوره تشکر بکنه؟ نه. تازه مساوی شد. پدر یه حقی داشت، سنگین بود حق او، بچه با تشکر چکار کرد؟ باز ادا کرد این حق رو، مساوی شد. حالا که مساوی شد، اگه پدر مجدد تشکر کرد، دوباره کفه ترازوی پدر باز سنگین میشه. حالا دقت کنید، یه نکته عقلی میخوام عرض بکنم تو همین نکته پنجمه. اون کسی که ابتداءً لطف میکنه الزام به لطف نداره، اما اون کسی که پاسخ میده الزام دارد. الزام یعنی عقل ملزمش میکنه، عقل میگه باید. اون وقت که پدر به بچهش لطف میکنه، باید تو کار نیست، عقل میگه باید لطف بکنه. همه لطفای ابتدایی اینطوری. لطف‌های ابتدایی که یک کسی یه لیوان آب میده دست یک کسی، اون دهنده باید عقلی نداره، لطف ابتداییه. ابتدایی است یعنی اگه آب نمیداد، اینا رتبه این دو نفر برابر هم بود، نه این حقی به او داشت نه او حقی به این داشت. لطف ابتدایی الزام عقلی نداره، اما جوابی که داده میشه الزام عقلی داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که از نظر ارزش ببینید، لطف ابتدایی ارزشش بیشتره یا جواب لطف؟ وقتی دقت میکنید ببینید لطف ابتدایی ارزشش بیشتره. همین که میگید بدون الزام است، باید نداره، اما در حالی که باید نداشت خودش اختیار کرد، گفت من میخوام لطف رو در حق فلانی بکنم، رفت یه لیوان آب به او داد. چون الزام نداشت و انتخاب کرد، این مورد مدح و ستایش بیشتر قرار میگیره. اون کسی که پاسخ او رو میده، اون که پاسخ میده الزام داره، یه باید، اون بایده از درون داره هلش میده، میگه برو جوابشو بده. خب پس جواب دهنده رتبش پایین‌تره، چون پایین‌تره قرآن میگه جواب بیشتر بگو. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. اول میگه احسن جواب بده. چرا احسن؟ آیا احسن میخواد یعنی بیشتر؟ نه، این بیشتر نیست، این بیشتر کمیه، اما از نظر کیفی هنوز معلوم نیست به اندازه او باشه. من توی سلام و جواب مثال بزنم، یعنی بعضی ها کم سن و سالن بحث خوب متوجه بشه. یعنی دو نفر میرسن به هم، هیچ حقی تو سلام کردن به یک دیگه نداره. اون که ابتداعا سلام میکنه باید عقلی نداشت، یعنی از دونو عقل میگه باید سلام بکنی، که میگه خوبه سلام بکنی، خوبه خوی سلام کرد. جواب دهنده بایده، اون که مقالش عقل میگه باید جواب بدی. پس جواب دهنده با اینکه جواب ده بازم رتبش پایینتره. چرا پایینتره؟ چون عقل میگه باید جواب بدی، اگه جواب نده اصلا از رتبه انسانیت میفتد پایین. اولیه که ابتدا سلام کرد باید نبود که، لذا انسانیت ما کار خوب از نظر کیفیت اون که ابتدا انجام داد کیفیتش بالا بود. قرآن کریم میگه حالا که تحیت ابتدا نکردی تو جواب بیشتر جواب بده. یعنی بهت گفت سلام، شما تو جواب گفت سلام علیکم، این سلام علیکم کمیتش بیشتره، یعنی دوتا کلمه جواب داد، این کمیت رفت بالا، اما کیفیت چی؟ هنوز به اندازه اون سلام ابتدایی نیست. لذا سلام ابتدایی گفت 69 تا حسنه داره، جواب 1 حسنه داره. کیفیت خیلی فرق میکنه. سلام کننده گفت مستحبه، جواب دهنده میگه واجبه. شما دارید عمل واجب که ثوابش کمتر از مستحب باشه؟ هیچ جا نداریم. اما اینجا ظاهرا هم یه مورد هم هست، ولی همیشه عمل واجب ثوابش بیشتره. نماز ظهر عصر بخونم یا نافله ظهر عصر بخونم، خب معلومه که نماز واجب خیلی ثوابش بالاتره. اما به سلام کردن که میرسه میگه ابتدا کردن این که مستحبه ثواب 69 تا، جواب دهنده با این که واجبه 1. تازه جواب دندم الزامش میکنه میگه بیشتر جواب بده. برای چی میگه بیشتر جواب بده؟ میخواد از اون دین در بیاد، مدیون این، یه دین افتاد گردنه. چرا ابتدا سبقت نگرفتی به سلام کردن؟ خواستی زودتر سلام بکنی. و این نکته که میگم تو همه کارا همینطوره. حالا بری تو کوچه مثلا دو تا ماشین مقابله هم وای میسن، هر کی زودتر دنده عقب گرفت و راه باز کرد، این سبقت به خیره که متاسفانه این روحیه تو ما نیست. در عکس ای وایسس مقابل اون میگه تو راقا، اون چراغ هی چراغ میزند، که من میفهمم از چراغ زدن معناش نیست که ترمز نمیخوام بگیرم، ولی این فشاری که به دستت میاری به پاد بیا ترمز بگی، دن در عقب بزن، راه را باز بکن. چرا این فشار به چراغ میاره؟ یه چراغ میزن که نیا جلو، تو راقا راه را. این کارا کارای پسته، مال ایناییست که تو این جلسه نمیان. من بلافاصله میفهمم آدمایی که اینطورن اهل مسجد یا نیستن، یا اگرم باشن هنوز معارف دین انسانیت رو یاد نگرفتن. ولو حق با شماست که مثلا از این مسیر بری، اون اشتباه اومده، من کار به این ندارم، میگم فعلا راه رو باز کن، شما زود سبقت بگیر، ابتداء به خیر اگه شما کردی یه دین بزرگی به گردن او پیدا میکنه، که حالا او تو جواب اگه به اندازه یه خیری که شما بهش رسوندید بیاد از شما تشکر بکنه، آه خیلی ممنون راه رو باز که، هر چی هم بکنه آخرش نتونسته لطف شما رو جبران بکنه، تمام شد، شما سبقت گرفتید. این مثل همون سلامه دیگه، تا سلام کردید به یک کسی سبقت گرفتید دیگه، حالا اون بهترش هم جواب بده هنوز زیر دست شماست. نکتش هم همین الزام عقلیه که دارم میگم، که تو ابتدا الزام نیست اما تو جواب الزامه. الزام سلب اختیاره، یعنی عقل داره وادارش میکنه، میگه یالا جواب بده. این دیگه اختیار از خودش نداره که بخواد جواب بده یا نده، عقل میگه باید. اما ابتداییه اختیار داشت، این اختیار ارزشه که میتونست سلام بکنه میتونست نکنه و کرد. اینه که دارم عرض میکنم اگه ما تو همه کارهای زندگیمون سبقت به خیر بگیریم، زن و شوهر سبقت به اظهار محبت بگیریه بکنن، اصلا بینش اختلاف پیش نمیاد. اما حالا به عکس سا اینه که تازه ازدواج میکنن، تا یکی دو سال اوله کارشون هی میخوان همگر امتحان بکنن، میگه مالا هیچی نمیگم میرم اون چیکار میکنه. این سلام به اون نمیکنه، اون سلام به این نمیکنه، میگه بخوام امتحانش برم. امتحان تمام شد دیگه، صیغه عقد خوندن تمام شد. حالا ارزش به سبقته، این اظهار محبت به اون نمیکنه، اونم به این نمیکنه، بینش اختلاف میفته. مرد وارد خونه میشه، خانم تو آشپزخونه داره کار خودشو میکنه. الان وقت کار کردن که نیست که، یعنی وقتی هم بهش میگم رها کن برو، جلو شوهرت میگه نمیتونه. یعنی چی نمیتونه؟ یعنی عاجزی فلجی؟ نه، میگه این کار درشته، یه کمال بزرگ داری از من میخوای، من نمیتونه. معنیش اینه، کاری جزئی تر رو میتونه، قضاپزی که زیاد مهم نیست که، اون کمالای بالاتر که قرآن میگه عقبه و ما ادراک اول عقبه، یه سری جای گردنه هست، این گردنه نمیتونه رد بشه. یعنی سبقت بگیر به سلام کن. یا آقای من دیدم تو خونه بنده خدایی رفته بودم، رفتم ایشون تا وارد شو هیدم هی سرفه میکنه، هی سینه صاف میکنه، اینکه مریضم نبود. بعد متوجه شدم این سرفه میکنه، یعنی خانم من فهمیدم به من سلام بکن. من اومدم تو خوره، هی سرفه میکرد که اعلان ورود میخواست بکنه، بگید من آمدم به من سلام بکن. واقعا خیلی پستیه. اینا کجا انسان اینا رو یاد میگیره؟ اگه ما پای درس اهل بیت علیهم السلام نبودیم همین میشه. اینا فکر نکنید اینایی که دین ندارن همینه. از کوچکترین معارف دین، از یه ماشین که گفتم عقب جلو نمیکنه، انسان میفهمه این چیکار است. وقت بعد افراد میگن ما نیاز به مسجد نداریم. نیاز چی نیاز نداری؟ بنده همینه، شما با خانومت الان مشکل داری، با شوهرت مشکل داری الان، و اگه اهل مسجد بودی میفهمیدی که خدای متعال چه بهت گفته. میگفت سبقت بگیر. تو سبقت گفتیم الزام نیست، لذا کیفیت بالاست. تو جواب چون عقل الزامش میکنه که باید جواب بدی، کیفیت میاد پایین. چون میاد پایین قرآن میگه حیو به احسن منها، بعد یه تخفیفی میده میگه او رو دوها دیگه، حد اقلش همینه که همون تحیت رو شما هم رد بکن که والا دیگه خیلی مشکل پیدا میشه. خب من این روایت اینجا بخونم، حالا آیه قرآن خوندم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان من قابل الاحسان به افضل من فقط جازاه، کسی که احسان مبتدی رو پاسخ داد به بهتر از او تازه جازاه، یعنی در رتبه او جواب داده. خوب دقت کنید، به احسن من یعنی بالاتر جواب داد، اما از رتبه فقط جازاه، یعنی تازه مجازات او رو داده. نکتش همینه که داره جواب میده و ابتداعا وارد نشد. خب و اما نکته ششم، این بحثایی که کردیم تو ارتباط انسان با خدا یه تفاوت اساسی هست. حالا بیام تو بحث خدا. خدای متعال ابتداعا به انسان لطف کرد، یعنی ما هیچ حقی نداشتیم. وقتی ما تو دنیا نیومده بودیم حقی داشتیم که بگیم خدایا اگه ما رو خلقمون نکرده بودی روز قیامت جلود رو میگرفتیم، عدالت تو رو زیر سوال میبردیم. خب اگه به دنیا نیومده بودیم کیا زیر سوال میبردیم؟ اصلا نبودیم که بخوام جلوشو بگیریم. اینو دقت کنید، وقتی نبوده دیگه عدم. الان مثلا تو این فضا اینجا هیچ کس نیست. حالا بگیم اون کسی که اینجا نیست حق دارد که وجود پیدا کند. کی؟ عدم که حق نداره که. اینه که تو عبارت‌های مختلف میگیم یا من سبقت، ای کسی که سبقت دارد، این سبقت داره اینه. یا تو بعد جا میگیم بدون اینکه من استحقاقی داشته باشم. تو دعای ابو حمزه داشتیم، تو دعای ابو حمزه یه جمله‌ای بود خیلی زیبا که میخوندیم که خدایا من استحقاق جواب دادن تو رو ندارم. من میگم یا الله، اما استحقاق ندارم که تو جواب منو بدی، چون یا الله من بنده تو هم باید بگم یا الله. استحقاق نه. حتی استحقاق عفو تو رو ندارم، استحقاق شنیدن صدای خودم رو ندارم که بگن من حق دارم که صدای من رو بشنوی. خیلی عبارت های زیبایی تو دعای ابو حمزه بود. تو همین صحیفه سجادیه شماره 16، دعای 16 جو یه جمله اینطوری داره، اونم همینه. میگه ما انسان نسبت به خدا هیچ استحقاقی نداره، به خاطر که خدا ابتدایی ما رو خلق کرده و مرتب لطف کرده در حق ما. حالا ما هر چی جواب میدیم داریم جواب میدیم، کیفیت از ما پایینه، کیفیت مال اون سبقت سابق بالاست. اینا دارم عرض میکنم، تازه این نکته ششم نیست، اینا همون نکته پنجمه. اما میگم تو ارتباطتون با خدا یه بحث بالاتری وجود داره که همه دستا رو از پشت بسته و تسلیم کرده همه رو، و اون چیه؟ اون اینه که وقتی ما جواب میدیم، حالا بیشتر هم میخوام جواب، این جوابا تمام سرمایه خدا دوره داریم استفاده میکنه. اشکال کار اینجا اینه که ما نداریم یه سرمایه ای که با سرمایه خودمون جواب خدا رو بدیم. میخوایم حالا تشکر بکنیم، از زبان استفاده میکنیم، زبان باز مخلوق خداست، او به هم داده. از علم میخوام استفاده کنم، علم باز خدا به هم ابتدان علم رو به هم داد. از قدرت میخوام استفاده کنم که زبانم میخواد بچرخه، این توانایی باز خدا به هم داد. از اراده میخوام استفاده کنم، اراده رو اصلشو خدا داد، نه به کارگیری. به کارگیر اراده از ماست، چون جبریون اینا رو فرق بینش نذاشتن، اشتباهشون هم تو همینه. اعطاء اراده از خداست، اعمال اراده از ماست. این که ما یه موجود ارادی هستیم این از طرف خداست، میتونست خدا اراده به ما نده، ما را مثل دیوار خلق کن. پس اراده رو بهمون داد، اما بعد که اراده رو داد به کارگیر اراده از منه. یعنی تصمیم کردم بیام اینجا، تصمیم کردم نیام، این تصمیم بگیرم و نگیرم دیگه این با ماست. حالا عرضم اینه، تو تشکر انسان نسبت به انسان گفتم یه سلام میکنه، شما بیشتر جوابم بدی، بازم گفتم ادای او رو نکردیم، چون او ابتدا کرد ما داریم جواب میده. اما راجع به ما و خدا اصلا یه مشکل یه جای دیگه هست، و اونه که حالا میخوام جواب بدم با هستی خودم، میخوام جواب بدم دیگه، این هستی من کلش مخلوق خداست، چیکار بکنم؟ اینجاست که انسان در ارتباط با خدا میفهمد که نمیتواند تشکر از خدا بکنه. خدایا، تو مناجات شاکرین تو خمسات عشر یکی از جملات که داریم اینه، کل ما قلت لک الحمد، هر وقت گفتم لک الحمد وجب لی لذالک ان اقول لک الحمد، دوباره برای من واجب شد یه لک الحمد دیگه بگم. چرا؟ چون همون لک الحمدی که گفتم از سرمایه تو استفاده کردم. خب برای لک الحمد دوم دارو لک الحمد سوم بگم و همینطور تسلسل میشه. مشکل اینه که من از خودم سرمایه ندارم، اگه از خودم سرمایه داشتم بازم نمیتونستم تشکر بکنم، چون خدا سبقت کرد. اون بحث پنجم بود، اما تو بحث ششم میگم علاوه بر اینکه خدا سبقت کرده، الان ما از خودمون چیزی نداریم، اینو میخواد چیکار بکنه؟ اینه که تو بحث تشکر اگه کسی به حقیقت این مطلبی که گفتم پی ببره، میفهمد که نهایت تشکر عجز از تشکره، یعنی حد اکثرش میرسه به جایی که میگه خدایا نمیتونم تشکر تو رو بکنم، چه بکنم؟ خیلی عجیبه. تشکر نکردن، تشکر نتوانستن، تشکر کردن محسوب شده، اونم عالی ترینش. خیلی عجیبه. این مثل اینه که بگم سراب که اصلا آب نیست بالاترین آبه. شما اصلا تعجب میکنید، سراب یعنی آب نیست، تخیل آبه. بعد میگید این سراب بالاترین آبه، یه قطره هم نیست. اینجا هم اینه، من تشکر که میکنم یه سرابه، تصور کردم دارم تشکر میکنم، تخیل شکره، حقیقتا که تشکر نتونستم بکنم چون سرمایه نداشتم. این نتوانستن تشکر به منزله بالاترین تشکر محسوب شده. این چیه این؟ لذا به انسان گفتن اگه میخوای خوب تشکر بکنی بفهم که نمیتونی تشکر کنی. همین این فهمیدن خودش تمامه دیگه، کار حل. جا نداره انسان گریه بکنه در خانه خدا. اینه، انسان به گریه میفته در خانه خدا، میگه خدا این همه به ام لطف کردی، حالا هم نمیتونم جوابتو بدم. الزام عقلم که هست، یه بار خدمتون گفتم، گفتم یه بچه‌ای رو الزامش میکنن یه سنگ بزرگ بلند کن، دستشو میبره زیر سنگ، نمیتونه، این سنگ 1000 کیلوه. نگاه میکنه به مثلا اون ظالمی که بالا سرش وایساده، ببینه دست سرش برمی‌داره یا نه، ببینه نه، ظالمه تازیانه گرفته، میگه یالا بلند کن. خلاصه این بچه‌ای 10 بار 20 بار دست میکنه زیر سنگ، ببینه نمیتونه. از اونورم ظالم وایساده بالا سرش، میگه یالا باید بلند کن، بلند نگه میذارم تو سر. چی میشه اینجا؟ به گریه میفته. عجز با الزام، اگه الزام نبود به گریه نمی افتادا. یعنی اگه الزام برداشت میشد راحت میشدی، اما هی نگاه میکنه ببینید الزامه دست بنده زمینه، نه الزامش. من میخوام تشکر بکنم چون عقل هی به من میگه باید تشکر بکن، هی به عقل میگم نمیتونم چیکار کنم در خانه خدا، نمیتونم. هر چی به عقل میگم نمیتونم، عقل میگه باید، میگه خدا منعم توست باید تشکر بکن. اگه انسان فرمان عقل خوب درک بکنه به تشکر الزامی، بعد عجز خودشم بفهمه، سلاح و حل بکا میشه. این اونایی که خیال میکنن عمل صالح انجام دادن اون گریه نمیکنن، میگه برای چی گریه بکنم؟ گریه برای همین نتونستنه که من نمیتونم، عقلم از من میگه باید. اینه. حالا گریه های دیگه هم داریم، بدبختی ما خیلی داریم، اینم یکیشه. برای بدبختی همون باید یا علی من به فقری و فاقتی خلاصه. حالا من عرضم اینجا اینه، شما اینو چطوری حلش میکنید؟ نتوانستن تشکر بالاترین توانستن محسوب شده. یعنی چه؟ عدم بالاترین وجود محسوب شده. عدم یعنی عدم، تشکر نکردن، چون من نتونستم تشکر خدا رو بکنم، گفتم از خودم چیزی ندارم، عدم شده بالاترین تشکر. دیگه اگه بخواد بیشتر گریه بکنید، مرحله بعدش هم بگم که حالا ما نتونستیم تشکر کنیم، یه تشکر از سرمایه خدا استفاده کنم، گفتم الحمدلله، تا میگم الحمدلله دور خدای متعال میگه بنده منم تشکر از تو میکنم، دوباره یه منت دیگه رو سر من میاد. اینا رو دیگه چه بگیم که چند تا آیه قرآن داریم که خدا شاکر است، خدا تشکر میکنه از انسان، نعمت رو ابتداعا داد، حالا میخوام جواب بدم نمیتونم، با نتونستن میگم عاجزم، گریه میکنم، دوباره از من تشکر میکنه. خب هر شود که خیلی خوب خدایی داریم و بد بنده ای هستیم برای او. نعم الرب و بئس العبد. حقیقتا اینا رو باورمون بشه و جور دیگه به سجده می افتیم در خانه خدا. خب و اما 20 نکته است راجع به تشکر، حالا به این مناسبت میخوام عرض بکنم. نکته اول اینه که شکر واجب عقلی است، واجب شرعی نیست. قبل از که شرع هم گفته سا، اما شرع تأکید میکنه حکم عقلا، لذا میگه از شکر مفروض، شکر واجبه. قد اوجب الدهر شکره، میگه روزگار واجب کرده از شکرش را، به کی؟ علی من بلغ سؤله، به هر کسی که به خواستش میرسه. خوب دقت کنین، نمیگه دین واجب کرده، میگه دهر. دهر یعنی روزگار، یعنی همون قانونی که در خلقت گذاشته شده. قد اوجب الدهر شکره علی من بلغ سؤله، روزگار واجب کرده شکرش را بر گردن هر کسی که به خواسته خودش به مرادش رسید. میشه بحث عقلی. نکته دوم، شکر زینت نعمته. تا نعمت رو میگیریم این نعمت بی زینته. زینتش وقتی است که تشکر میکنم از منعم، این یه رنگ و لعاب پیدا میکنه تازه. سوم، شکر احد الجزائینه، چون یکی از جزائینه که انسان جواب میده. اون یه دست قضا به من داد، منم یه دست قضا بهش میدم، دو دست میدم، گفتیم بیشتر، دو دست قضا میدم. اما یکی از دو جزا هم اینه که من تشکر میکنم از او، اینم یکی از دو پاداش. چهارم، شکر ارزشش از نعمتی که من مصرف کردم بالاتره. چرا؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرمان چون اثر شکر باقی میمونه، اما اثر اون غذایی که خوردم فانی شد، از بین رفت. مردم به عکس فکر میکنند، میگن اون نعمته چیز درشتی بود، تشکر چیز کمیش حساب میکنند. امیرالمومنین علیه السلام به عکس میگن، از شکر اعظم و قدرن من المعروف، شکر ارزشش از اون معروفه بالاتره. حالا اون معروفه فرض کن یه دست قضا به من داد، من تشکر میکنم، ارزش تشکر بالاتر از خود اون قضاست که خوردم. لأن الشکر یبقا والمعروف یفنا، این شکر که کردم اثرش برای من باقیه، اما قضایی که خوردم اثرش برای من باقی نیست که. قول بعضی ها پیتزا شد دیگه، و چه انسان میخواه پیت میشه دیگه، و از شبه که جوانه امروز پیت رو نمیدونن چیه. قدیم دستشویی که خالی میکردن اینه پیت میگفتن دیگه، این نجاست عذرخواهی میکنن. و تمام غذا پیتزا، کدوم غذا هست که پیتزا نماشه؟ فقط تو بهشته که انسان هرچی میخوره پیتزا نمیشه، اونجا همش به طور عرق از بدن انسان، اون عرق خوشبو میاد بیرون، اونجا پیت دیگه وجود نداره. نکته پنجم، بالاترین زیباترین سمعه، سمعه یعنی حرفایی که تو گوش هم دیگه میخونیم، زیباترینش بهترینش همون شکریست که پخش میکنه. احسن السمعه شکرون ینشر، بهترین سمعه ها که برای هم نقل میکنیم شکریست که پخشش میکنیم، منتشرش میکنیم. میگیم خدا چقدر بهمون لطف کرده. اینو دقت کنی، اگه این همین حدیث رو معامل بکنیم بینمون ترویج بکنی، خیلی زیباست که ما مرتب نعمتهایی که به اون داده شده، حالا نعمت جمهوری اسلامی مرتب تعریف کنیم از حضرت امام، بگیم اینا شهدایی که خونشون رو دادن، مرتب تعریف بکنیم از شهدا، بگیم این رو. بهترین سمعه شکریست که پخش میشه، چیزای دیگه نه، زیاد ازش رتباش پایین‌تر از اینه. ششم، انسان شاکر محبوب ترین انسان نزد خداست. مقابلش هم فرمود مبغوض ترین انسان نزد خدا اون انسانی که از نعمتهای خدا استفاده میکنه اما کفر او رو عملا کفر داره، عملا یعنی تشکر نمیکنه. هفتم، بهترین مردم کسی است که هر وقت بهش لطف میکنن فوری تشکر میکنه. خیر الناس اینه، حالا از همسایش باشه، از رفیقش، از استادش، بهترین مردم اینه که تا یه لطفی بشه فوری تشکر میکنه. خیر الناس من اذا اعطیه شکره. اینو باید یاد بگیریم حالا تو همه چیا. من دم هنوز تو رانندگی من دقت میکنم، راننده را هنوز بعضی این کارو نمیکنه که مثلا اون که راه رو براش باز میکنه حداقل یه چراغ براش بزنه، تشکر رانندگی یه بوق یه نمیدونم چی، هیچی نمیگه، سر زمین میذاره میره. دوره میفهمی اهل مسجد نیست. من میفهم اینا یا اهل مسجد نیستن یا بیوضو نشسته پشت ماشین که درد اشتباه میکنه، عقلش درست کار نمیکنه، چون خود بیوضوی ظلمت میاره در انسان. همیشه با وضو باشید تا اشتباه انسان نکنه. تا یه کسی لطف کرد در حقم فوری من باید تشکر ازش بکنم، ولی این دینم تو گردنم میمونه. هشتم، شکر معادل صبره. فرمود اگر من نعمتی بهم داد تشکر بکنم مثل مصیبتی است که برام رسیده و صبر کردم. از نظر ارزش و جایگاه اینه، من انعم علیه فشکر کمن ابتلی فصبر. نکته نهم، شکر اداء حقه. فرمود من شکر المعروف فقط قضا حقه. کسی که یک کار پسند و تشکر میکنه حق او را ادا کرده، ادای حق به تشکره. دهم، شکر سبب آزادی ذمه انسانه. یعنی اون کسی که لطف به من کرد ذمه منو تو قل و زنجیر میکنه، تو زندان میکنه، یعنی منو اسیر خودش کرده و از این قل و زنجیر من آزاد نمیشم تا وقتی که تشکر بکنم. من اوتی نعمتن فقد استعبد بها. این تعبیر بالاتر از اون چیزی که گفتم. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که وقتی به کسی لطف میشد او را عبد خودش کرده و از این عبودیت آزاد نمیشه. آزاد کردنش قیام به شکره، یعنی اقدام بکنه تشکر بکنه. یازدهم، کسی که شکر خدا رو به جا میاره یه شکر دومی باید برای اون تشکرش بکنه که توفیق به شکر پیدا کرد. از وفقه لشکرهی و هو شکر و شکر، چون خدا توفیق به شکرش داد، برای این توفیق باید یه تشکر دیگه بکنه. دوازدهم، نعمتهای خدا بیشتر از اون مقداریست که ما تشکرشو بتونیم بکنه. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اینم باید بدونیم که ما نعمت الهی اصلا نمیتونیم تعدادشو بدونیم تا چه رسد به اینکه بخوایم تشکرشو بکنیم. بعد حضرت میفرمان گناهان ما انسانها هم بیشتر از مقداری است که تصورشو میکنیم، مگر اینکه خدا عفو بکنه. عبارت امام خیلی عجیبه، تو مورد خدا با ما نعمتاش بیشتر از احسائه، تو مورد ما با خدا گناهانمون فوق احسائه. ولذا فرمود تو کاری که خدا با ما کرده نمیتونی تشکرشو بکنی مگر خدا کمکت بکنه. تو کاری که ما کردیم با خدا هی گناهشو زیاد انجام دادیم. اینجا هم فرمود اکثر است از این که بخواد بخشیده بشه مگر اینکه خدا عفو بکنه. اکثر من ان تغفر الا ما عفا الله عن. اگه خدا عفو بکنه و الا ما نمیتونیم، چون فوق درک ماست، خیلی گناه میکنیم. سیزدهم، تشکر جزای ماضی است و جلب آتی. یعنی دو جنبه دارد کار میکنه. همین که دارم تشکر میکنم شکر بر نعمت، جزا اون لمازی ها گذشته رو دارم پاداش میدم چون مورد لطف واقع شدم. اما از اون طرف وجتلاب و لعاتی ها، دارم جلب نعمت آینده میکنم، یعنی نعمت در آینده بیشتر میشه بر من. چهاردهم، ان نعمه تدوم و به شکر، دوام نعمت به شکره. این اما خیلی روایت داریم و اما راهکارایی است که تو زندگی خیلی به دردمون میخوره، چون یه عزیزی میگه من چیکار بکنم، به خصوص مارمزون خیلی همیان سوال میکنن این لطفایی که خدا بهمون کرد چیکار کنیم حفظش بکنیم. ببینید هر چی بگید همه راهکارا تو همین یه جمله، ان نعمه تدوم و به شکر، تمام نعمت ها دوامش با شکر. پونزدهم، شکر قل و زنجیر نعمت های آینده است. یعنی چه؟ یعنی با شکر مطمئن باش که نعمت دو مرتبه بهت بر میگرده، ولی یه سری نعمت هاست که رفت دیگه بر نمیگرده. حضرت میگن یه سری نعمت ها وقتی رفت دیگه فرار کرده، دست رفت دیگه بر نمیگرده. مثلا عمر انسان، جوانی انسان، اینا میره دیگه تمامش. اما فرمود شکر قید نعم آتیس، قیدو قواد من نعم، نعمتهای آینده رو که پیش رو تونست اینا رو مقیدش بکنید. مقید یعنی تو قل و زنجیرش بکنید، محکمی که مطمئن بشید بیاد. اینا باعثیه به شکره. فما کل شاردن به مردود، هر چیزی که فرار کرد دیگه بر نمیگرده. دار فرمود هیچ انسانی قادر نیست که نعمتهای خودشو مستدام بکنه به مثل شکر نعمتها، ولا یزینها به مثل بذلها. از اون طرف فرمود بهترین راه زینت دادن نعمتها اینه که انفاق بکنه، بدی به دیگران، این هم بهترین راهش. الشکر حصن النعم، حصن قلعه رو میگن، شکر قلعه نعمت هاست. ما حرست نعمه به مثل شکر، حراست و محافظت از نعمت ها به اندازه شکر نیست، بالاترین حراست و محافظت تشکر. شونزدهم، شکر نعمت قسمت از نقمته. شما داری از نعمت تشکر میکنی، حفظ از بلا میشی، یعنی بلا نمیرسه. اینم یکی از آثار تشکره. شکر و نعم اسمت من النقم. هفدهم، شکر جلب عطوفت انسان عصبانی. یه آدمی که عصبانی است داره داد و فریاد فحش به تو میده، دستش هم برده بالا میخواد کتک هم بزنه، شما تو اون لحظه یه تشکر ازش بکنی، مثل یه آب سردی که یه مرتبه رو بدنش میریزید. فرمود شکر که لساخت علیک، وقتی تشکر میکنی به آدمی که ساخت به توه یعنی عصبانیه، یوجب لکه منه صلاحن و تعطفا، این سبب میشه که هم او رو اصلاحش میکنی هم عطوفتش به خودت جلب میکنی. من نمونه ای که چند ماه پیش تو حج برام اتفاق افتاد برای بعضی دوستان نقل کردم، کنار دیوار کعبه زیر ناودون طلا ایستاده بودم تو موسم حج، اعمال حج تمام شده بود، بعد از اعمال حج یا حاجی یواشاش میرن به اتاقش، اون چند روز بعد بود اعمال حج تمام شد، ایستادم کنار دیوار زیر ناودون طلا داشتم دعا میکرد، دیدم یه آقای از پشت هی هول میداد، اذیت میکرد، تو پهلو میزد، تو شونه میزد، ما رو پس میخواست کنه که خودش بیاد جلو. یه مقدار اعتنا نکم بدم، نه ول نمی کنه، اذیت میکرد، معلوم بود تعمد داشت. منم حالا با لباس روحانی بودم، خب میدونید بعض اهل تصنع اصلا عذرخواهی میکنم به خون ما تشنه، تو سریع میگه که باید بکشیم شیعه رو تا اهل بهش بشن، این کاری که متاسفانه هنوز بینشون رایجه. من وقتم تعمد داره اومدم کنار، فهمدم عمدیه، قول میداد میزد کنار، من اومدم بعدم یه جوونی یه پدر پیرم امراش بود، تا اومدم یاد پدرشو فارغ الوجه بهش گفتم چرا اذیت میکنه، به فارسی هم گفتم که یا اگه عرب زبانه نفهمیدم گفتم چرا اذیت میکنه، دیدم افغانی بود که فارسی سرش میشد، بلا فاصله تا گفتم چرا اذیت میکنی، گفت تو اذیت نمیکنی، گفتم که اذیت کنی، گفت تو فوش با عایشه نمیدی، یه مطمئن من جا خوردم اصلا کجا به کجا، گفتن نه من کجا فوش به عایشه دادم، خوب دقت کنید چیشی تو ذهنش بود، تازه فهمدم این سکای که میزد و حالا اگر میتونه چاقو بزنه چاقو میزد، فهمدم ریشش تو چیه، وقت تو یه لحظه و اینه که میگم زود سریع ادامه شده، بلا فاصله تا این گفت که این عایشه همچینه، من بلاسه گفتم خدا انشاءالله حجت قبول بکن. ببینید یه تشکر اینطوری، البته خودم تشکر نگم، گفتم خدا تا گفتم خدا حجت قبول کنه، بلا فاصله از اون حالت حمله برگشت پایین دست منو گرفت ببوسه، منم باورم نمیشد در این حد که یهو برگشت دستمو گرفت که بکشید بالا ببوسه، منم اعتنا نگم دستم کشم. اینه که میگه شکر تو نسبت به ساخت باعث تعطف میشه. هجدهم فرمود احاطه نعم به شکر است، چون احاطه به نعم ما هیچ وقت نداریم، اما میگه تشکر کردید احاطه داریم. نوزدهم قلت شکر، وقتی ما تشکر کم میکنیم سبب میشه که کار پسندیده تو جامعه کم میشه، افراد رغبت نمیکنن کار خوب زیاد بکنن، قلت و شکر تو زهد و فستناع المعروف. و بیستم نعمتی که شکرش نشه مثل گناهیست که مغفرت ازش نشه، استغفارش نشه. خب ما طریق شکر رو میخواستم عرض بکنم دیگه، فرصت گذشت، اجازه بدید 7 طریق شکر داریم، اونا رو جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.